با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خوشید. در شرح غزل 38 از غزلیات دیوان لسان القیب شیراز در مجلس گذشته بیت 5 و 6 را مورد توجه و تأمل قرار دادیم و اینک در این مجلس 2 بیت پایانی این غزل. و اگر نسبت به غزلیات گذشته سرعتی در شرح و نقد بود، بدان دلیل است که این غزل از جمله غزلیاتی است که به یک معنا ظاهر بر باطن یا صورت بر سیرت غلبه دارد. گرچه می توان تمامی این ابیات را تأویل کرد، کما اینکه اشارت مختصری به قصه رقیب و بعد مسئله شیطان داشتیم و حتی در بیت 6 کلیت بیت را در حقیقت طلب صبر افزون گرفتیم و معنا کردیم. و از دیدگاه من حقیر ابیات حافظ این قابلیت را در ذات خود دارد. اما از برای اینکه این شرح متهم به تأویل بی بنیاد نشود از یک سو، و همچنین با توجه به کلیت غزل 38 از دیگر سو، به شرح خود سرعت دادیم و به نحوی از این غزل به سرعت گذشتیم و تنها به بیان آنچه در صورت این ابیات ظهور دارد پرداختیم، زیرا سبک و سیاق نیز بر این ظاهر گراییدن اشارت تقریبا کاملی دارد. پس تکرار میکنم، به این دلیل این غزل در 5 مجلس شرحش گفته آمد و به پایان رسید. و اینک ابیات 7 و 8. در هجر تو گر چشم مرا آب روان است، گو خون جگر ریز که معذور نمانده است. مثل اول به 2 صورت قرائت شده است. به سکون بی آب و همچنین به کسر بی آب. به چه صورت؟ برخی خواندن در هجر تو گر چشم مرا آب روان است، یعنی در هجران تو اگر از چشم من آب جاریست، آب روان است، اینک بگو خون جگر بریزه که معذور دیگری وجود ندارد. اما به قرائت دیگری نیز خوانده شده است. در هجر تو گر چشم مرا آب روان است، گو خون جگر ریز که معذور نمانده. اینجا آب روان بیانگر عشق است. به زبان ساده، در هجران تو دیگر عشقی در چشم من نمانده است. در هجر تو گر چشم مرا آب روان است، گو خون جگر ریز که معذور نمانده است. آب روان یا همان عشق چشم من به پایان رسیده و اینک باید خون جگر بریزم، یعنی اینک به جای اینکه چشمم گریه کند باید جان و دل خون بریزد از غم این هجر، از غم این فرقت و فراق، دوری و وداع. هر دو معنا هم البته درست است و بدون هیچ گونه تردیدی، هر دو قرائت و بدون هیچ گونه تردیدی این آب روان منظور عشق است، یا آبی که از چشم روان است. چه بخوانیم در هجر تو گر چشم مرا آب روان است، یعنی در هجرت در حالی که از چشمان من عشق جاری است، و چه بخوانیم در هجر تو گر چشم مرا آب روان است، در هجر تو از چشم من عشق جاری است. آب روان به هر حال معنای دیگری ندارد، همین معنای گریه و عشق را دارد، با خود دارد. اما کلیت بیت چه میگوید؟ کلیت بیت میگوید که من در هجر تو عشق میریزم، در هجر تو آب از چشمانم روان است، عشق از چشمانم روان است. اما اگر به جای عشق در هجر تو خون گریه کنم رواست، هیچ عذری ندارم. اگر با اتمام عشق چشمم خون دل از چشم نباریدم، هیچ عذری ندارم. یعنی آن که شدت عشق و حقیقت عشق ایجاب میکنه و الزام میکنه که عاشق آنگاه که عشق چشمش خشکید و سرچشمه آب روان چشمش خشکید و باز ماند از اظهار جوشش دل، اینجا باید خون جگر بسار هجران حضرت محبوب کنه. در هجر تو گر چشم مرا آب روان است، گو خون جگر ریز که معذور نمانده است. یعنی این که عاشق پس از اتمام عشق چشم خون دل را در غم هجران حضرت محبوب می ریزد، اینجا جگر آمده. لکن حقیقت معنا همان خون دل است، آن عشاق پاک باخته ای که در متر این هجران و این فرقت و وداع، دوری و هجران، خون دل میخورند و خون دل میریزند. اشک چشم سر چون پایان یافت، ریزش خون دل آغاز می شود. و حافظ همین معنا را مورد توجه قرار داده و گفته عشق حقیقی آن است که پس از آب روان چشم به خون دل رسد، مبادا عذر بیاورد. در اینجا عذری پذیرفته نیست، هیچ معذوریتی نمی ماند. پس از عشق چشم این خون دل است که باید جاری شد. فلذا فرمود در هجر تو گر چشم مرا آب روان است، گو خون جگر ریز که معذور نمانده است. Thank you. و اما بیت پایانی این غزل، حافظ ز غم از گریه نپرداخت بخنده، ماتم زده را داعیه سور نمانده است. سور به معنای جشن است، به معنای شادمانی است، شادخواری است، طلب لذت و شادی است. محملی که از برای ظهور شادی آراسته می شود همون جشن. ماتم زده را داعیه سور نمانده است، یعنی آن که گرفتار ماتم است، در بند غم است، هرگز به دنبال حضور در جشن و شادی و شادخواری و شادکامی نیست. و مصرع اول این بیت میگوید میدانم که به خنده نیز باید پرداخت. اگر او خالق خنده است، میدانم من نیز باید به خنده پردازم و در جان و دلم داعیه سور داشته باشم. اما این غم چنان سنگین است، این غم چنان بزرگ است، گرگه چنان تمامی جان و دل مرا تحت تصرف خیش درآورده که هیچ مجال و لحظه ای از برای خنده نگذاشته. حافظ غم از گرگه نپرداخت به خنده. این غم چنان بر جان مستولی شده و حاصل آن چنان عشقهای روانی را ساخته و پرداخته که هیچ مجالی از برای خنده نمانده است. سپس یک استنتاج عقلی را میگوید. اصولا انسان ماتم زده چگونه میتواند داعیه سور داشته باشد؟ چگونه میتواند داعیه جشن و شادی داشته باشد؟ ما ساکنان بیت الحزن غم، حافظ غم از گریه نپرداخت به خنده. به همین دلیل مجالی از برای خندیدن نداری و اصولا آن که ماتم زده باشد داعیه سور و جشن و نشاط ندارد. این بیت که بی ارتباط با مطلع نیست، کل غزل 38 را در لفافه از غم، در پرده ای از غم قرار می دهد. تمامی این غزل تلخ و تمامیت آن غمناک است. لطیف ترین ابیات از برای زبان حال یا بیان حال آن عاشق هجران گزیده، فرقت گزیده، دور مانده، وداع کرده از محبوب که در جان و دل خود خون می گرید، چشم سر و خون جگر، از جمله تلخ ترین و حزن‌انگیز ترین غزلیات دیوان حافظ، کل غزلیات دیوان حافظ، غزل 38 به تصحیح مرحوم غنی و غزنوی است. با بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است، و از عمر مرا جز شب دیجور نمانده است. هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم، دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است آغاز می شود و با گریه مدام تمام می شود. حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده، ماتم زده را داعیه سور نمانده است. هیچ کجای این غزل باب روشن امید گشوده نمی شود. فلذا به وداعی خونین آغاز و به ماتم کده مملو از اشک و گریه پایان میگیرد. ضمن این که برخی از مصححان در نسخ خود ابیات دیگری را نیز به این غزل افزودند، یا درست‌تر بگویم در برخی نسخ دیگر ابیات دیگری نیز موجود است که در غزل 38 به تصحیح مرحوم غنی و قزوینی موجود است و وجود ندارد. من جمله من بعد چه سود در قدمی رنج کند دوست، که از جان رمقی در تن رنجور نمانده است. این مثلا در شرح سودی آمده، یعنی در آن نسخه مختار سودی این بیت که در نسخه مرحوم غنی و قزوینی نیست ذکر شده. یک بار دیگر قرائت میکنم: من بعد چه سود در قدمی رنج کند دوست، که از جان رمقی در تن رنجور نمانده است. یعنی آنچه گفتم که این غزل فاقد بابی از ابواب امید است، با این بیت به شدت تأیید می شود، بسیار تأیید می شود. من بعد چه سود در قدمی رنج کند دوست، گیر این دوست بخواهد بابی بگشاید، و از برای عیادت دل هجران زده من قدمی رنج کند. چه سود دارد این قدم، زیرا از جان من رقمی بیش نمانده است. نه فقط سودی بلکه ختمی لاهوری نیز این بیت را آورده. اونیز آورده: من بعد چه سود در قدمی رنج کند دوست، که از جان رمقی در تن مهجور نمانده است. و در مقابل شرح سودی به جای رنجور مهجور آورده، یعنی جناب سودی که جان رمقی در تن رنجور نمانده است، و ختمی لاهوری آورده که جان رمقی در تن مهجور نمانده است. احتمالا به این دلیل که معمولا در قافیه از یک صفت در یک غزل مکرر استفاده نمی شود، و رنجور را در نزدیک شداندم که رقیب تو بگوید، دور از رخت این خسته رنجور نمانده است مورد استفاده قرار داده. پس لازم نیست باز تکرار کند که از جان رمقی در تن رنجور. رنجور یک جا به کار رفته، فلزا شاید به این دلیل که از جان رمقی در تن مهجور نمانده است. ولی به هر حال این نیز از جمله ابیاتی است که در تصحیح مرحوم غنی و قزوینی وجود ندارد. و جالب این که ختمی لاهوری در شرح این بیت: من بعد چه سود در قدمی رنج کند دوست، که از جان رمقی در تن مهجور نمانده است، به نقل از میر محقق حسینی این جمله را آورده. این جمله را بخوانم و شرح غزل 38 را به اتمام برسانم: عاشقان را در زیر زبان سخنی است که لب محرم آن نیست، و تنگ دلان را در سینه نفسی است که دم همدم آن نیست. میان عاشق و معشوق گفتگویی است که جز به گوشه چشم نتوان دانست، میان جان و جانان جستجویی است که جز به سر ابرو نتوان یافت. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.